رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. یک فرمانده بلندپای طالبان پاکستان را کشتند. روسیه امیدوار است تاجیکستان سازشنامه دو جانبه نظامی را تصویب میکند. سرگی لاوروف خطنامه آمریکا در مورد سوریه را انتقاد کرد و امام علی رحمان بار اول با بازار صابر شاعر شناخته ملاقات میکند. تفصیل خبرها. بنا به گزارش بخش پاکستانی رادیو آزادی، در حمله هواپیمای بسرنشین آمریکا به پاکستان ولی رحمان محسود فرمانده دوم طالبان پاکستان کشته شده است. در این باره منابع محلی و منابع از داخل طالبان به رادیو مشعل خبر دادند. ولی رحمان محسود معاون حکیم الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان در حمله شب گذشته در روستای چشمه‌پل کشته شده است. حکومت آمریکا برای اطلاع ارزشمند درباره پناهگاه هر دو رهبر طالبان پاکستان 5 میلیون دلاری پاداش تعیین کرده بود، ولی محسود رحمان را طرح‌ریز حمله خونینی سال 2008 به مهمانخانه مریات در اسلام آباد می‌دانند که در آن حمله 50 نفر جان دادند. در حمله موشکی هواپیمای بسرنشین آمریکا همچنین چند فرمانده دیگری طالبان هلاک شدند. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت کشورش امیدوار است تاجیکستان به آزادی سازشنامه درباره حضور پایگاه 201 در کشور را تصویب میکند. یوری اوشاکوف روز چهارشنبه در مسکو گفت مسئله مسکو را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و ولادیمیر پوتین همتای روسیه او روز سه‌شنبه در شهر بیشکک بررسی کردند. به گفته یوری اوشاکوف، تاجیکستان در عوض تصویب این سند جنجالی چند پیشنهاد عملی به روسیه کرده است. سازشنامه حضور پایگاه 201 در تاجیکستان از تمام مرحله های حقوقی در روسیه گذشته است، ولی دولت تاجیکستان گفته است زمان این سازشنامه را تصویب میکند که روسیه به عهدهای خود جهت دادن کمک و امتیازهای اقتصادی به تاجیکستان وفا کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طرح قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره سوریه را به شدت تنقید کرد که روز چهارشنبه در شورای حقوق بشری سازمان ملل بررسی شد. او که قبل از بررسی این قطعنامه صحبت میکرد گفت آمریکا در رابطه با سوریه فعالانه تشبث‌های فوق‌العاده زیان‌آور پیشنهاد میکند. در قطعنامه‌ای که آمریکا و ترکیه و قطر تهیه کردند، سوریه برای جلب رزمندگان حزب الله لبنان به جنگ علیه شورشان محکوم شده است. در طرح آمده است که حضور رزمندگان خارجی در سوریه برای امنیت منطقوی خطر جدی ایجاد میکند. رزمندگان سازمان ایرانگرای حزب الله ماه روان در تصرف شهر استراتژیک قصیر در مرز لبنان به نیروهای دولتی سوریه کمک کردند. نوی پیلای مسئول حقوق بشری سازمان ملل در این نشست گفت
تعدادی افزاینده رزمندگان خارجی برای کمک به این یا آن طرف جنگ و سوریه می روند که این باعث شدت گرفتن مناقشه های قومی می شود. همچنین علامت های نگران کننده ناامنی در تمام منطقه به نظر می رسد.
طرح قطعنامه در نشست شورای حقوق بشر در شهر ژنو بررسی می شود. و دادگاه سازمان ملل 6 تن از رهبران نظامی و سیاسی بوسنی های خاروتی را با گناه ارتکاب جنایت های جنگی در جنگ بوسنی در سالهای 90 به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادگاه بین المللی جنایت های جنگی برای یوگسلاوی سابق روز چهارشنبه برای این افراد از 10 تا 25 سال زندان جزا مقرر کرده است. همه این 6 نفر به قتل و اذیت مسلمانان و راندن آنها از محل زیستشان گناهکار دانسته شدند. در حمله جنگجویان طالب به قرارگاه حکومت ولایت پنجشهر افغانستان 7 حملهور و یک مامور پلیس کشته شدند. روز چهارشنبه بمبگذار مرگ طلب خود را در نزد اداره حکومت ترکاند و یک افسر پلیس را کشت، ولی ماموران امنیتی افغان 4 بمبگذار دیگر را ضمن تلاششان برای ورود به اداره محو کردند. کرامالدین کریم والی پنجشهر درباره هویت این افراد به رادیو آزادی گفت
اینا تمام همه افراد کشته شده هویتشان معلوم شد که اینا اعضای القاعده هستند یا از طالبای عادی نیستند، اینا عضو اصلی القاعده هستند.
طالبان مسئولیت این حمله را برداشت گرفتند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات رسمی میگویند انتظار میرود امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با بازار صابر شاعر شناخته کشور ملاقات کند. در دفتر مطبوعات ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفتند ملاقات امام علی رحمان با بازار صابر روز پنجشنبه 30 می در کاخ ملت صورت میگیرد. بازار صابر تا 19 سال گذشته در آمریکا زندگی میکرد و بعد بازگشتش به دوشنبه گفت که این دفعه برای دوم به وطنش برگشته است. او را در سالهای 90 به خاطر دیگر اندیشه‌اش برای مدت زندانی کرده بودند. شنونده بسیار عزیز و ارجمند، اخباری از این هم بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی است در نشانی آزادی نقطه آرگ و در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده بسیار عزیز و گرانقدری رادیو آزادی هستید. من طاهری سفر شما را در مجله خبری همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه. بیمی افزاینده مقامات امنیتی تاجیکستان است، خبرنگاران و منتقدان حکومت. سبب چیست؟ مقامات تاجیکستان تدابیر بهداشتی به خاطر جلوگیری از سرایت یک ویروس نو را تقویت دادند. پارلمان تاجیکستان با اصلاح قانون پرداخت جبران جبردیدگان از جنایت را واضح تر کرد. پنچر آرامترین ولایت افغانستان شاهد بمب‌گذاری شد و برای معروفترین شبکه اجتماعی روسیه دردی سر آفریدند. شروع میکنیم از تاجیکستان. خبرنگاران و رسانه‌های داخلی در کشور میگویند تا چند وقت اخیر بارها از مقامات رسمی نصیحت‌های دوستانه شنیدند که این کار یا آن کار را نکنید زیرا بر زیان ثبات آسیب پذیر در کشور است. اگرچه نصیحت‌های دوستانه پنهانی صورت می‌گیرد، اما اخیراً ماموران امنیتی آشکارا خبرنگاری روزنامه آسیا پلاس رمزی میرزابکوارا به کمیته امنیت ملی دعوت کرده و به او گفتند که بعضی از عملکردهایش برای امنیت ملی تاجیکستان خطر ایجاد میکند. همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد سعی کرد تا سبب عصبانیت و حساسیت مقامات را آشکار نماید.
دعوت افراد به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و آشکار شدن محتوای این صحبت ها بیانگر نگرانی های حکومت از وضع داخلی کشور شمرده می شوند. افرادی که از صحبت مسئولان کمیته دولتی امنیت ملی بیرون آمدند می گویند با آنها اساسا مسائل امنیتی و هشدارهای پنهان درباره وجود داشتن دست خارجی و داخلی در اعمال آنها گفتگو شده است. رمزی میرزابک و معاون سرمحرر هفتنامه آسیا پلاس که بر ریاست کمیته دولتی امنیت ملی ناحیه اسماعیل سامانی دعوت شده بود می گوید او را هشدار دادند که بعضا در فعالیت روزنامه‌نگاریش به اشتباه های راه می دهد که می توانند امنیت ملی تأثیر رسانند. در این پیت از جمله گزارش های او درباره حوادث خاروق یادرس شدند و افزود در ادامه صحبت با او گفتند که نزدیکان دیمان اشوروف را به گردی همای خوانده است و نهایت درباره عضویتش به ائتلاف برای دموکراتیا و جامعه شهروندی پرسیدند و از جمله احتمال استفاده شدنش از سوی نیروهای خارجی.
نگفت که خدمت داره، گفت که من نترسم که شما میتونن استفاده برن قواهای درونه
شما
برای
مافیات خودتون
استفاده کنن.
هم صحبت دیگر ما محمود آدینایف خبرنگار جمعیتی هفتنامه نگاه و نیز عضو نهگانه ریاست ائتلاف برای دموکراتیا و جامعه شهروندی است. او پدر یک محبوس است که در زندان خوجند مورد شکنجه قرار گرفته است و در همدستی با والدین محبوسان دیگر تصمیم گرفتند روز 2 ایون از شهرک حصار تا دوشنبه با شعارهای ضد شکنجه در زندانها راهپیمایی تشکیل کنند. وی میگوید در کمیته دولتی امنیت ملی از او پرسیدند که آیا این راهپیمایی به صاحبکار بازداشت شده زید سعیدوف چی ربط دارد و چرا مهمورات به ائتلاف برای دموکراتیا و جامعه شهروندی شامل شده است؟
من گروه شومین هستم. در داخل همین گروه یک گروه مخصوص مبارزه با شکنجه یکی که محبوس خانه یا بازداشت شد دوره وقتی مخدم شدنیم تو اینکه رهبری همین هم در زینه داشته باشم.
زمنان روز 16 می اجرا کننده رئیس شرکت ماوراءالنهر تورابیک آخونوف نیز به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دعوت شده مورد بازپرسی قرار گرفته بود. این دعوت پس از اعلان آن که رهبریت و مشتریان شرکت با نشان اعتراض از حکم دادگاه روز 3 ایون تظاهرات برپا خواهند کرد اتفاق افتاده بود. دعوت به کمیته دولتی امنیت ملی یک رسم قانونی شمرده می شود، اما افزایش آن در برابر تحولات اخیر در کشور این اندیشه را به وجود آورده است که مقامات امنیتی نگرانند. در این باره کسی از مقامات علنی صحبت نمی کند و نمی گوید که موجب این دعوت ها چیست. ترس انداختن به افراد فعال یا خوف از ناامنی که ایجاد می شود. یک منبع نزدیک به حکومت گفت از هر گونه ائتلاف یا تنظیم های نوی سیاسی نظیر حزب تاجیکستان نو ترسی وجود ندارد، اما اینکه آنها را کی تحریک می دهد مهم است. رجب میرزا سروری مرکز تحلیلی بازتاب می گوید حکومت تاجیکستان از تجربه جنگ شهروندی با دخالت خارجی خوب آشنا است و بناهن به تأثیر این عامل خیلی حساس بوده همیشه به آن اشارت می کند.
چون تأثیرات و نفوذی هم کشورهای روسیه، خیتال، ایران و کشورهای غربی صحبت می شود، فکر می کنم که وقتی که به صفتی مثلا نیروهای خارجی در شکل عمومی نامی برم شاید منظور همین کشورها باشه.
اما آقای میرزا به این نکته نیز اشارت میکند که هم حکومت و هم مخالفین تاجیکستان نسبت هم دیگر بدگمان شدند و در اعمال یکدیگر خطر نابودی خود را میبینند و افزود در این مشکل خیلی تاسف آور است که جانب ها نتوانستند طی سالیان اخیر به یک همدیگر فهمی رسند و پی حل مشکلی مردم شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و بسیار خوشحال میشویم شنونده ارجمند اگر شما هم نظر و اندیشه های خود را در این باره به ما بگویید از طریق وبسایت رادیو آزادی که نشانیش را میدونید azadi.org. در فیسبوک هم میتونید نظر و اندیشه های خود را در صفحه آزادی بنویسید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند به خاطر جلوگیری از سرایت بیماری نوی راه‌های نفس در فرودگاه و پاسگاه‌های مرزی تدابیر اضافی بهداشتی اندیشیدند. سازمان جهانی بهداشت چند پیش گفت که تعدادی از شهروندان عربستان سعودی و هم چند نفر در اروپا از یک بیماری نوی راه‌های نفس که شبیه زکام کشنده مرغ است فوتیدند. عبدالله یشور همکار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
خدمات بهداشتی تاجیکستان بنابر خروجی سندروم خاورمیانگی راهی نفس و یا مرس کرونا‌ویروس نظارت را در سرحدهای کشور پرزور کرده است، اما روشن نیست زائران تاجیک در سفری حج از این بیماری چگونه حفظ خواهند شد. خال محمد نظروف اجرا کننده وظیفه رهبری خدمات بهداشتی تاجیکستان روز 29 می در صحبت به رادیو آزادی گفت که نظارت در فرودگاه ها و دیگر گذرگاه های مرزی پرزور کرده شده است.
نظارت را در ایرپورت در تمام جای ها سخت از طرف خدمات بزرگ شدند. خوز ما در رگیستراسی کدگی نیست، ما فقط اطلاع میگیریم رنگ شما وری از مقاله های گازت و تلویزیون رو همیشه. اوید این مثلا موین اوید مسئله اپیدمیولوژی همین روز در ترکیه سمینار سویشانی گذاراندسیان.
جناب نظروف همه گونه حدس و گمان را درباره آن که بیماری ممکن است سبب لغو سفر حج زائران تاجیک به عربستان سعودی شود به ناوقت نامید. این در حالی است که رهبر سازمان جهانی بهداشت مارگارت چان ویروس نو را تهدید جهانی به انسانیت عنوان کرد و گفت که سرعت گسترش ویروس و معلومات ناکافی درباره آن مایه نگرانی جدی شده است. این ویروس ناشناس که از آن مرس کرونا ویروس یا سندرم خاورمیانگی راهی نفس نام می‌برند تا حال بیش از 15 نفر در عربستان سعودی قربان کرده است. آخرین مورد مرگ از این ویروس 20 می ثبت شده است. ویروس در کشورهای دیگری خاورمیانه، اردن، قطر، امارات متحده عرب، کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا و حتی تونس در آفریقای شمالی سرایت کرده است که گفته می شود زائران مکه نیز از پهن کنندگان آن بودند. در همین حال مولان مختاروف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی این خبرها را که در عربستان سعودی ویروس یا بیماری خطر که بروز کرده است و اون می تواند مانع سفر زائران تاجیک شود رد کرد و گفت
این گپایان جو وجود ندارد. ما رفتیم اومدیم در این باره یگان اطلاعی نیست. ما رفتیم اومدیم یان رسمان این گپای اطلاع نداریم.
با تاکید جناب مولانوف نشر این گونه خبرها از آوازه بیش نیست.
این گپا هر سال همین گپای پروکاسیونی هستند. اونجا
ویروس با کشورهای اروپایی نیز توسط نفران سرایت کرده است که سفرهای را در خاورمیانه انجام دادند. منبع ویروس تا حال معلوم نیست. سازمان جهانی بهداشت از کشورهای جهان دعوت کرده است که در صورت آشکار شدن علامت این مریضی تبادل اطلاع کنند. سارس یا ویروسی که راه نفس را خراب میکند در سال 2003 زیاده از 770 نفر را کشت. این ویروس بار اول در عربستان سعودی آشکار شد و معاون وزیر بهداشت این کشور زیاد میمیش با نگرانی آن گفته است که پزشکان تنها با تشخیص بیماری مشغولند و از بس که این ویروس از طرف آلمان پتنت شده است دیگر حق ندارند با پژوهش آن دست زنند. رهبر سازمان جهانی بهداشت از 194 دولت دنیا دعوت کرد که نمونه های ویروس را تنها به مرکزهای بدهند که با سازمان آنها همکاری میکنند. او گفت هیچ گونه حق مالکیت ذهنی نباید به حفظ جان انسان ها خلل وارد کند. عبدالاشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از احتمال دامن زدن یک بیماری نوی کشنده راه های نفس، هر چند مقامات رسمی می گویند واهمه زیاد در برای این بیماری اساس ندارد. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و سر میزنیم به افغانستان. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، در یک حمله مرگ طلبانه به آرامترین ولایت افغانستان به پنچر یک افسر پلیس کشته و سه تن دیگری آنها زخمی شدند. پنچر که از ولایت‌های نزدیک به مرز تاجیکستان است بسیار کم شاهد این گونه حمله های طالبان بود. در باره حمله صبح چهارشنبه صحبت داشتم با احمد حنایش، خبرنگاری رادیو آزادی در پنچر که به هم محل همین حادثه رفته بود، و نخست از او دایر به جزئیات این حمله پرسیدم.
ساعت 4 صبح حدود 7 نفر حمله کننده انتحاری که سوار بر یک موتور سراچه بودند خود به نزدیک دروازه ساختمان ولایت پنچر میرسانند و تیراندازی را آغاز میکنند بالای محافظین دروازه. بعد از اینکه کشته میشه یکی از محافظین دروازه ساختمان ولایت، اینا داخل میرن و در همزمان با این درگیری نیروهای امنیتی هم آغاز میشه که سه نفر از حمله کنندگان انتحاری خود انفجار میتن. از میانی سه نفر دو نفرش خود را بیرون میکنه و یک سه نفر خود را انفجار میتن و چهار نفر دیگه حمله کنندگان انتحاری در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی ولایت پنچر کشته میشن و جسدشان در صحن ساختمان به چشم میخورد.
آیا مقامات راجع به هویت این حملهوران چیزی گفتند؟
مقامات ولایت پنچر به این باور هستند که این حمله کننده ها اتباعی ازبکی هستند که از طرف پاکستان سازماندهی شده و مرکز این سازماندهی در پاکستان بوده. در واقع جوانان و نوجوانان زیر سنین 18 و 16 هستند و مقامات پنچر تاکید دارند که در نتایج ابتداییشان اسناد و شواهد را به دست آوردند که نشان می‌دهد اینا به القاعده وابسته هستند و این حمله با یک سازماندهی فوق‌العاده از پاکستان رهبری می‌شد. با مقامات امنیتی ولایت پنچر گفتند که در این حادثه یک سرباز پلیس کشته شده و سه نفر از سربازان پلیس زخم برداشتند. باقی به افراد ملکی هیچ تلفاتی نرسیده.
پنچر همیشه از امن‌ترین ولایت افغانستان بوده است. چه شده که ناامنی تا به این ولایت نیز رسیده است؟ مقامات چی میگویند در این باره؟
این سوالی بود که من با مقامات ولایت پنچر و از جمله با کرام الدین کریم والی پنچر مطرح کردیم و اونا میگن که به دلیل از اینکه طالبان و القاعده اصلا اونا به این باور هستند که این حمله از طرف القاعده که مرکزش در پاکستان سازماندهی شده و کسایی که این حمله را انجام دادن اتباع خارجی هستند، اونا به خاطر اینکه نشان داده باشن که حتی مناطق امن هم میتونن مورد تهدید قرار بدن، به او خاطر پنچر انتخاب کردن که یک ولایت امن است، خود با پنچر رساندن، جایی که در گذشته ها سابقه بسیار بخصوص به دهه گذشته از امن‌ترین ولایات افغانستان شمرده میشه.
مقامات پنچر چی میگویند؟ آیا بعد از این حمله تدابیر امنیتی در ولایت را تقویت میبخشند؟
دقیقاً گفتن بعد از این برنامه های امنیتی را باید جدی بگیرند و آقای والی پنچر میگفت که ما به خاطر که ولایت پنچر امن است و سایه است که مخالفین مسئله دولت و طالبان القاعده نفوذ ندارند، به همون دلیل ما وضعیت امنیتی را چندان جدی نمیگرفتیم. شاید هم به همین دلیل یک نقطه ضعفی بوده که از این خلا استفاده شده، اما بعد از این باید روی مسائل امنیتی پنشیر هم زیاد جدی باید توجه شود. به دلیل اینکه از نظر موقعیت جغرافیایی پنشیر حداقل با 7 ساحه ولایات هممرز است که یک تعدادی از این ولایات مثل نورستان و مثل ساحاتی از لغمان و بغلان میشه گفت که و بدخشان میشه گفت که ناامن است. با او دلیل باید تدابیر جدی را به قول مقامات امنیتی در پنشیر بعد از این باید جدی عملی شود.
احمد حنایش خبرنگاری بخش دری رادیو آزادی درباره حمله مرگ طلبانه به قرارگاه ولایتی پنشیر صحبت میکرد. بعد یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
پارلمان تاجیکستان روز چهارشنبه با اصلاح قانون مقررات پرداخت جبران برای جبردیدگان از جنایت را واضح تر کرد. مثلا اگر در گذشته مال و ملک یک نفر گناهکار در جنایت به فایده دولت مصادره می شد، اکنون بر اساس قانون نو اول جبران زیان دیده ها را می پردازند و بعداً حق دولت را. شعلای گلخواجه گزارش می دهد.
تا حالا مال و ملکی که با حکم دادگاه مصادره می شد به خزینه دولت می رفت. از این بابت اون باید در نوبت اول آسیبی را جبران کند که به جبردیدگان رسیده است و اگر چیزی ماند مال دولت خواهد شد. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز چهارشنبه 29 می با بند 57 کدکس جنایی کشور به همین معنی تغییر وارد کردند. یکی از وکیلان اسلام محمودوف گفت بنابر این تغییر قانون جزای تاجیکستان با سر قانون کشور هماهنگ گردید.
در حالتی که اگر شخص گناهکار مبلغ برای برقرار کردن ضرر را نداشته باشد، ضرری که به شهروند رسونده است در نتیجه سود کردن جنایت که به تشکیلات رسونده شده است، در این حالت از تمام مال ملکی که مصادره شده است اول مبلغ ضرر پرداخت کرده می شود، قسمتی باقی مانده بعد به فایده دولت می رود.
همچنین تغییری که وکیلان با کدکس جنایی تاجیکستان وارد کردن مقدار و انواع دارایی مورد مصادره را روشن و دقیق تر میکند. اگر در گذشته میان مالکیت دزدیده شده و حق حلال محکوم شدگان فرقی گذاشته نمیشد، اکنون هنگام تفتیش پرونده این شرط هم جای خواهد داشت که کدام بخش مالکیت شخص متهم با راه غیر قانونی به دست آمده است.
مصادره مال میشود فقط آن مبلغ های پولی، ارزش ها و مال ملکی که برای جنایت به دست آورده شده است یا اولاد و دیگر واسطه صادرکنی جنایت، این چنین اون مبلغ هایی که برای مبلغ زوری تروریسم روانه کرده می شود. یعنی در همین ماده ما از یک طرف طلبات ماده 5 سرقانون را که حقوق آزادی های انسان و شهروند را ارزش ها اعتراف کرده است رعایت نمودیم و از طرف دیگر تعداد پردمت هایی که مورد مصادره قرار می گیرند تو اندازه محدودان کرده شده.
محمد علی وطن وکیل پالات پایونی پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تو امروز در کدکس جنایی کشور مصادره اموال همچون جزا تنها در نسبت افرادی تعیین شد که جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر کردند و همچنین این نمودی جزا نوبسته به آنکه درآمد پولی به دست آورده شده است یا نه تطبیق میگردید. جناب وطنوف گفت
اون مبلغ های مصادره کرده میشوند که اونها بعدی بعد جبردیدگان برگردانیدن ضرر مالی باقی اون مبلغ های پولی که مثلا با یوان مال ملکی برای قانونی به دست آورده شده همراه کرده شده، این مبلغ رو مثلا برای تجارت استفاده برده است، این که مثلا خانه خریده است، مبلغی که برابر به ارزش همین قسم مال ملک است از شخص جوابگر سنده می شود.
با قیده جنوبی وطنف این دیگرگونی ها با آن خاطر ضرور شدند که از جنایت های وزنین و مخصوصا جنایت های سخت به خاطر سرمایه بزرگ جلوگیری به عمل آید. تغییر علاوه ها به کدکس جنایی دفعتن مورد آموزش وکیلان دفاعی، دادرسا و حقوقشناسان قرار یافت. برخی از آنها میگویند این دیگرگونی ها برای عدلیه تاجیکستان خیلی مهمند، زیرا تا امروز دارایی افراد گناهکار به فایده دولت مصادره میشد، ولی شخصان یا کارخانه هایی که از اعمال جنایی این شخص زیان دیدند به اصطلاح دو دست در بینی میماندند. برخی از همصحبتان ما قضیه مهره بیزنس را باید میارند که هزاران نفر از جبریدگان آن نتوانستند مبلغ های گاهی خیلی بزرگ خود را بازپس گیرند. چنین نمونه ها در تجربه عدلیه تاجیکستان زیادند، ولی گفته میشود پر سر و صدا ترین و نفترین آنها قضیه مشتریونی شرکت موورو نهر است. حقوقشناس تاجیک شکرجان حکیموف میگوید
چون اصول یکبام و دو هوا تطبیق میگردید، بیشتر انسان هایی که یک مناسبت خوب با کارمندان مسئولی سطح های مختلفی حاکمیت دولتی داشتند و در زمینه مناسبت های کرپسیونی به جنایت دست می زدند، اینچنین امبیسی های سیاسی نداشتند، کوشش می کردند که این گونه معیارهای قانون را نسبت به آنها تطبیق نکنند.
کارشناسان دیگر نیز بر این که قضیه مشتریان شرکت موارا هنر یک نوع انگیزنده تاخیر علاوه ها به کدکس جنایی تاجیکستان شده است. شعله گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. شبکه معروف اجتماعی روسیه افکنتکتی که گاهگاه با حکومت مسکو جنجال میکنه دیگر بار به درد سر گرفتار شده است. نمونه آن حادثه چند پیش بود که گویا کنتکتی را تصادفاً به فهرست وبسایت های نامشروع در روسیه شامل کردند. همکارم سلیم ایوبزاد میگوید که تا کجا این واقعه تصادف یا منطقی بود.
وقتی سامانه اجتماعی فکنتکت نقطه رو برای مدت کوتاه هم باشد، در نامگوی تارنامه های ممنوع پدید آمد، بسیاری ها اظهار حیرت کردند. شبکه مشهور روسیه نه تنها انجمنی است که دوستان را به هم می آورد، بلکه پایگاهی اساسی مخالفان سیاسی است که با استفاده از آن فعالیت های خود را در سراسر کشور هماهنگ می سازند. مقامات روسیه می گویند نام شبکه تصادفاً در فهرست افتاده است که هدفش ریشه‌کن کردن سامانه های پرنگرافی کودکانه است و این خطا زود اصلاح شده است. اما اولگ کوزیروف، تحلیلگر امور مطبوعات و بلاگ‌نویس مخالف دولت، بر این است که تصادف هدفمندانه به وقوع پیوسته است.
من این را سبقی بده می شمارم. این ضربه ادبچوبه بود که اهل اینترنت روسیه را اطاعت و احترام بیشتر و استقلال کمتر می آموزاند.
جناب کوزیرو و فعالان دیگر خیلی از پیش گفته بودند که فهرست سیاه هرچند برای حفظ اطفال تأسیس یافته است، بارها ضد تارنما و شبکه های سرکش استفاده می شود. این در حالی است که هر روز نزدیک به 47 میلیون نفر از شبکه فکنتکت استفاده می کنند. شبکه در سال 2006 از طرف ساکنی 28 ساله پیتربورگ پاول دوروف که به مؤسس فیسبوک مارک زوکربرگ تشبیه داده می شود ساخته شده است. دوروف در ماه دکبر سال 2011 هنگام تظاهرات مربوط به انتخاب با دومه دولتی درخواست خدمات فدرال امنیتی روسیه یا فیسبی را که باید گروه های مخالف از شبکه اخراج شوند رد نمود. چند بعد مقامات دوروف را ایبار کردند که با ماشین یک کارمند پلیس را زده است. ویدیوی این واقعه در اینترنت رو زد، اما دوروف گفت در عمرش ماشین نداشته و نرانده است. با وجود این 16 اپریل دفتر مرکزی فکنتکت در پیتربورگ کفتوکوف شد و دوروف از روسیه فرار کرد و در مظهر آن پیدا نمی شود. چند بعد شرکت خصوصی UCP United Capital Partners که با کرمل پیوندهای نزدیک دارد از کارشریکان دوروف ویچسلاو میریالشویلی و لیو لیوییف 48% سهمیه‌های فکنتکت را خرید. دوروف به این مخالفت کرد و برای اثبات آن که پیام رسمی خودش است عکس خود را نیز نشر نمود. رئیس UCP ایلیا شربوویچ که عضو شورای شرکت دولتی روسنفت نیز است، از دوستان ایگور سیچین رهبر شرکت و شخص معتمد پرزیدنت ولادیمیر پوتین به شمار می‌رود. سهام گرفت کانتاکتیز با 39.9% سهمیه ها شرکت اینترنتی میل رو می باشد که با دوست دیگر کرمل علیشر عثمانوف تعلق دارد. عثمانوف بعد از خریدن نشاط کمرسانت ژورنالیستان آزاد اندیش آن را اخراج و نوی از سانسور را در اینجا جاری نمود. دوروف همانا صاحب 12% سهمیه های فکنتکتی است و بنابر قرارداد سهامان می تواند از نام میل رو نیز رای دهد. اما با عقیده کارشناسان دوروف در حالت کشدار و مریض گذاشته شده است و مقامات امنیتی روسیه پنهان نمی دارند که می خواهند اینترنت زیر نظارت آنها باشد. چند پیش سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه ولادیمیر مارکین گفت شبکه های اجتماعی و بلاگ نویسان جنگ اطلاعاتی را ضد حکومت قطع کردنی نیستند و این حال نمی تواند نگران کننده نباشد و یبزود این معرکه از طرف بعضی اولیگارخ‌ها و مرکزهای خارجی راه اندازی شده است.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوی خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.